بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم چلچراغ چهارشنبه در جهان با امامانش شده امن و امان حضرت موسی و فرزندش علی با جواد و هادیش باشد عیان سلام الله علیهم و صلوات الله علیهم اجمعین بهم نتولا و نتبرک و من اعدائهم نتبرأ الى الله. حضرت کاظم علیه السلام فرمودند یا هشام من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و السلامت فی الدین فلیتذرع الى الله فی مسئلته بان یکمل عقله. کسی که در این دنیا بخواد بی نیاز باشه بدون مال با قطع نظر از اموال عالم احساس بی نیازی کنه و از نظر حسادت هم حسود نباشه، دلش آرام باشه، چون حسادت و حسادت بدترین نوع ناآرامی و اضطراب رو در انسانها تولید میکنه. و اراده کنه و بخواد دینش سالم باشه، دینش دین حقیقی باشه، مسلمان حقیقی باشه، باید پیش خدا بره و هی تضرع کنه بگه خدایا عقل منو کامل کن. از اون کلمات نورانی است که هر متفکر و متدبری میفهمه که این حق، این واقعیت زندگی انسان روی زمین همینه که غنا یک حقیقتی است مافوق ارتباط انسان با مال، با پول، با دنیا. و واقعا اگه کسی حسود نباشه راحته و واقعا دین کسی سالم میمانه و به فکر سلامتی هست و این سلامتی واقعا سلامتی است. برای اینکه این سه مورد در وجود انسان شکل بگیره نیاز داره به کمال عقل. معروف است در روایات و در بیانات که در زمان ظهور حضرت مهدی عقلها کامل میشه و این کامل نشه همینه که هستی از زمان پیغمبر خدا بوده تا الانش هم هست. زندگی انسان رو کره زمین جنگلی، وحشی، بیرحمی، بیمحبتی، هر کسی همه چیزو برای خودش بخواد، همین چیزی که هست. اینا علامت آنه که عقلای ما ناقصه، عقلمون ناقصه. اگه عقلمون کامل باشه اسیر دنیا نمیشیم، چه امکانات مادی داشته باشیم چه نداشته باشیم احساس میکنیم بی نیازیم. ولی اونایی که نه عقلشون ناقصه، دنیا رو هم بهشون بدن باز حریصه، میگه کمه، بازم میگه نداریم، بازم میگه بدبختیم. نقصان عقله که آدم نعمت رو بر دیگران نمیبینه، حسوده. نقصان عقله که دینش فقط ظاهری عوام فریبی حقه و کلک و این هاست. نه، عقل ناقصه. خب کلام در بحث فقه مستحدث رسید به نجس بودن خمر و مایعات مست کننده. تا به اینجا مشخص شد که عده‌ای قائلند به طهارت خمر، مثل صاحب مدارک محقق سبزواری، از علمای شیعه هم، از علمای سنی هم، ربیعه شیخ الاسلام مالکی ها، داود ظاهری، شوکانی، اینها میگن خمر پاکه. آنچه مهم هست در این مبحث فقهی به دست آوردن دلیل هست بر نجاست یا طهارت. از قرآن که خبری نشد، قرآن آیه‌ای نیافتیم که دلالت کنه بر نجاست. قرآن فقط دلالت داشت بر حرمت شرب. مسئله نجاست رو که حکم وضعی هست نیافتیم. تنها پایگاه اطلاع رسانی نجاست خمر روایات هم. روایات هم در این باب دو طائفه، هر دو طائفه از جهت سند معتبر، از جهت دلالت هم تقریبا واضح. یه طائفه میگه نجس، یه طائفه میگه پاک. و کلام ما فعلا در خمر است و مایعات مست کننده. نتیجه بحث معلوم شدن حکم الکل هست که مورد ما نحنفی الکل بوده. روایات رو با هم مرور میکنیم. روایت عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل لحم الجري او يشرب الخمر فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله. باب 38 ابواب نجاسات جلد 2 از وسائل صفحه 1054 از این چاپ های 20 جلدی. این روایت در رابطه با خمر میگه اگر لباس تو دادی به شارب الخمر برگردوند، چون شارب الخمره با شراب تماس گرفته، نجسه، نمیشه نماز خوند. روایت دوم روایت هشام ابن حکم نه خب روایت زیاده. سأل ابا عبدالله عن الفقا قال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. اگر این فقا، چون خمر اگر به لباست رسید باید بشوی. حدیث 5 همین باب، باب 38. روایت سوم روایت عمار عن صادق عمار ساواتی لا تسل فی ثوب قد اصابه خمر و مسکر حتی تغسله. حدیث 7. روایات از این دست زیاده، در حد استفاضه است. اگر نگیم متواترم، در حد استفاضه است که خمر نجسه. در مقابل این روایات باز روایاتی هستند که دلالت بر طهارت دارن. این روایات طهارت از جهت عدد بیشترن. حتی میشه ادعای استفاضه کرد اینا مستفیضن یا نزدیک به تواترن. چند تاشو میخوانیم از باب تبرک. بحث سندی اینا ندارن، سندها شسته رفته است غالبا. روایت حسین ابن ابی ساره قال قلت لابی عبدالله ان اصاب ثوبی شیء من الخمر وصلی فی قبل ان اغسله قال لا بأس ان الثوب لا یسکر. خمر به لباسم خورده، قبل از این که نماز بخوانم بشویم؟ ما میفهمم نه، لباس که مس کننده نیست که، لباس مس کننده نیست. این حدیث 10 همین باب. روایت عبدالله ابن بکیر قال سأل رجل ابو عبدالله و انا عنده هل المسکر و النبیذ یصیب الثوب. امام فرمودن لا بأسه، اشکالی نداره. حدیث 11. روایت دیگه باز از حسین ابن ابی ساره است قال قلت لابی عبدالله انا نخالط الیهود و النصارا و المجوس و ندخل علیهم و هم یأکلون و یشربون فیمر ساقیهم و یصیب علی ثیابی الخمر. قال لا بأس به الا ان تشتهی ان تغسله. اشکال نداره اگه دوست داشتی بشو، یعنی پس واجب نیست شستن. این روایت هم فراوانه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند مبغوضیت خمر، از این روایات برمیاد مبغوضیت خمر به خاطر مسکریتشه. خب اسکار هم که تحقق پیدا میکنه با شرب، بنابراین این خمر یعنی ماده خمر پرهیز نداره که. شما اگه نخواهی بیاشامی، یعنی امام فرمودن که ثوب لا یسکر، لباس که مسح کننده نیست. پس پرهیز از خمر به خاطر اون اسکارش هم با شربه. لباسی که آغشته شده با خمر دیگه پرهیز نداره. خب این دو طایفه روایت شاخ به شاخ در مقابل هم ایستادن. یه طایفه میگه نجس، یه طایفه میگه نجس نی. چیکار بکنیم؟ طبق قواعد باب تعادل و تراجیح دو مورد از مرجحات اینجا مهمن که بتونیم مثلا یکی رو بر دیگری مقدم کنیم. یکی موافقت با کتاب یا مخالفت با کتاب، یکی هم موافقت با عامه مخالفت با عامه. این دوتا فقط اینجا کاربرد دارن، بقیه هیچ کاربرد ندارن از مرجحات، و این دوتا هم قابل اجرا نیستن. چرا؟ چون مخالفت با کتاب، موافقت با کتاب که اصلا معنا نداره. ما آیه ای نداریم در قرآن در رابطه با نجاست خمر که بگیم این طایفه مخالفه اون طایفه موافقه. بس از این جهت هیچ مرجحی که بخواد از باب موافقت با کتاب، مخالفت با کتاب مشکل رو حل کنیم، علاج کنیم به اصطلاح، این تعارض رو علاجش بکنیم، وجود نداره. و اما مرجح دوم که مخالفت با عامه باشه، اونا هم که دو گروه هم، یه گروهشون قائل به طهارت شدن مثل ما شیعیان، یه گروه هم قائل به نجاست شدن. حکم به نجاست دادن ولی در عمل شرب میکردن. سلاطین سنی، حاکمان سنی در طول تاریخ شرب خمر میکردن، پرهیز نمیکردن، لذا عملا گویا قائل به طهارت بودن، فتوان و حکمان قائل به نجاست بودن. هر دوش هم هست. پس این هم هیچی. این دوتا رو باید بگذاریم کنار، اینجا کاربرد نداره. این روایات از یک جهت مخالف با هم، من از یک جهت موافق هم. بس هیچ. چه باید کرد؟ طبق قواعد باب تعادل و تراجیح نهایتا این دو طایفه با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، میشن متکافئان، طایفتان، متکافئتان، تساقط. رجوع میکنیم به اصالت و طهاره، کل شئن لکه طاهر حتی تعلم النوازه. از جهت جمع دلالی هم، از جهت جمع دلالی روایات طهارت صریح هن، یعنی نستن گویا. روایات نجاست ظهور دارن، اونم بخوایم بگیریم باز میبینیم روایات نجاست از باب تقدیم نص بر ظاهر گویا باید اونو مقدم بکنیم، روایت طهارت رو مقدم بکنیم که صریح و نصن در طهارت لا بأسه. بعد امام تصریح میکنه که لباس مسکر نیست، اما اون طایفه نه ظهور دارن، به لباس برخورد کرده بشورم نشورم اینا ظهور دارن، تقصیلهو دلالت صریح بر نجاست که نداره که، این لازمش نجاسته. از این جهت هم میبینیم ما ناچاریم روایات نجاست رو گویا مقدم، طهارت رو مقدم بکنیم، بگیم طاهره، یعنی شبیه داستان تکافؤ، بگیم متکافئان سقوط میکنن کل شیء لک طاهر، یا از اون طرف متنی از جهت متنی و محتوایی روایات طهارت مقدمن بر. یک نوع سرگردانی تو این روایات وجود داره که از جهت صنعت و صناعت تعادل و تراجیح موندن فقها، و همین دو تا نظر هست. بعضی از بزرگان یعنی شاید مشهوری که قائل به نجاست شدن رفتن سراغ صحیحه علی ابن مهذیار. این صحیحه علی ابن مهذیار یه روایتی است که گویا آمده همین مشکل این دو طایفه روایت حل کنه. مرجح خصوصی از قواعد باب تعادل و تراجیح خارجه، مخصوص همین دو طایفه این روایت صحیحه آمده است و مشکل رو حل میکنه، و طبق این روایت ما روایات نجاست خمر رو مقدم میکنیم. ببینید روایت چقدر واضحه، صحیحه علی ابن مهذیار: قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد اهوازی. علی ابن مهذیار میگه الی ابوالحسن موسی ابن جعفر، نامه‌ای رو که نوشته بود به حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام، جعلت فداک روا زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله. زراره از امام باقر و امام صادق روایت کرده در رابطه با خمر: یصیب الثوب الرجل انهما قالا لا بأس. این دوتا بزرگوار یعنی امام باقر و امام صادق فرمودن لا بأس به ان تصلی فی، انما حرم شربها یا حرم شربها، و روا ان غیر زراره ان ابی عبدالله، ولی غیر زراره از امام صادق فقط، از امام صادق فقط نقل کرده که امام فرموده اذا اصاب صوبک خمرون او نبیزون یعنی المسکر فقسله ان عرفت موضعه، اگر به لباست خورد بشور اگر مکانش رو دیدی، و ان لم تعرف موضعه اقسله کله، کل لباس رو باید بشوی، و ان صلیت فی فاعد صلاتک، اگر نماز خوندی نماز رو باید اعاده کنی با لباس آغشته به خمر و نبیز. نامه نوشته بود عبدالله ابن محمد اهوازی به امام کاظم که به آقا عرض کرده بود اعلمنی ما آخذو به، به من بفهمونید که کدوم طایفه رو بگیرم، قول امام صادق و امام باقر که با هم بود که میگفتن پاکه، یا قول امام صادق فقط رو. فوقع به خطه، امام کاظم با خط خودشون نوشتن و قرأتو و منم خوندم خذ به قول ابی عبدالله. باب 38 باب نجاسات، این صحیحه معتبره آمده مشکل این دو طایفه رو به شکل خصوصی حل کرده، کم داریم هم چیزی تو قاموس روایات. و تنها راه رفع مشکل همینه، و الا شما ببینید مسئله اختلاف مخالفت با عامه موافقت با عامه رو که بعضی ها علم کردد هیچ سر و سامان نداره، با فرض اینکه ابو عثمان ربیعت ابن ابی عبد الرحمن ابن فروخ از قبیله تیم از فقها و محدثین قرن دوم هجری در مدینه است، سال 136 فوت کرده، هم عصر امام صادق تقریبا، معروف به ربیعت الرعیه. ربیعت الرعیه داستانای عجیب هم داره تو زندگیش، تو پدرش میره مثلا به جهاد و جنگ، بعد از 30 سال برمیگرده، هنوز متولد نشده، بعد میاد مدینه، میبینه جوان 30 سالی تو مسجد مدینه، عجب اطرافشو گرفتن، هر کسی سوالی میکنه جمعیت اطراف او هستن، میپرسه کیه، میگن اسمش ربیعه است، نمیدونسته این بچه چه. و معروف به ربیعت الرعی، ربیعت الرعی همه اصطلاح امروزی ماست، روشنفکر یا نوآور، نوآور تولید علم تو این تعبیرات. عقیدش بهاریه، تو زندگیش هست که هر جا در کتاب و سنت حکم یک مسئله معلوم نبود سریع با استحسان و قیاس کشفش میکرد و جواب میداد و نمیموند. از این باب در مدینه معروف شد به ربیعت الرعی. خب این از کسانی است که میگه خمر پاکه و نظرش هم خیلی پیرو داره. استاد مالک ابن انس، شیخ امام مالکی است در مدینه، در دوره امام صادق هم همین فرقه خیلی جایگاهی داشتن، مریدهایی داشتن. اینا نمیتونه مشکل حل کنه که بیان بگیم مثلا مخالفت با عامه موافقت، روایاتی که میگوین پاک است موافق با عامه است بگذاریم کنار، نه، تنها همینه. و فصل الخطاب اینه، شبیهش هم یک روایتی است از خیران خادم. خیران خادم یعنی خادم امام رضا به نام خیران، در قرن دوم و سوم هجری، وکیل امام جواده، وکیل امام هادیه، مرحوم شیخ طوسی توصیفش کرده این خیران، خیران خادم. علی ابن مهزیار و سهل ابن زیاد ازش روایت نقل میکنن. اینم تقریبا شبیه کتب تو الی رجل، حالا این رجل امام رضا علیه السلام هست یا امام هادی یا امام جواد، ان الثوب یصیب الخمر لحم خنزیر ایسلی فی ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فی. اونجا هم اختلافی بوده، فقال بعضهم سل فی فان الله انما حرم شربها، وقال بعضهم لا تسل فی فكتب لا تسل فی فانه رجس. البته این روایت از جهت متنی مثل اون روایت قبل نیست، از جهت سندی هم آقای خویی مثلا ایراد میگیره که تو سندش سهل ابن زیاده و ایشون مبناش اینه که الامرو فی سهله لیس به سهلن، ولی معروف اینه که الامرو فی سهلن سهلن، یعنی سهل ابن زیاد رو ما هم در مباحثمون گفتیم موثقه، مرحوم آقای خویی میگه موثق نیست. اینم حداقل اگر بخواد کسی ایراد بگیره معید روایت هست. نتیجتاً با این روایت معتبر علی ابن مهزیار ما خمر رو با عنوان خمریت فقط، یعنی هرچی که خمره، نه مسکر مایه، نه مسکر مایه، هر چیزی که خمر هست که البته عنوانش مسکریته، با موضوع خمر ما میتونیم بگیم نجسه. بحث نجاستش فقط در خمر قد متیقنه. این روایت علی ابن مزیار، صحیح علی ابن مزیار، آمد به شکل واضح روایات نجاست رو مقدم کرد که ما نمیتونیم، هیچ مرجعی نداشتیم، هیچ مرجع قابل قبولی نداشتیم. به تعبیری شد این مرجع خصوصی، یعنی این دو طایفه در باب نجاست خمر ما یک مرجع خصوصی داریم که کم پیدا میشه تو فقه، که امام معصوم بعدی بیاد دو طایفه روایت رو که با هم تعارض دارن یکشو مقدم کنه. تنها چیزی که مشکل رو حل میکنه و فصل خطابه همین صحیح علی ابن مهزیاره و مسئله خمر نجاستش که تقریبا اتفاقیه، البته به این معنا که خب 3-4 نفر رو بذاریم کنار و الا انقدر پشت سرم ادعا اجماع کردم، اجماع هم نباشه این صحیحه علی ابن مزیار یکفی نافی نجاست خمر به ما هو خمرون، با همون اصطلاحی که در فقه هست، نه با عنوان مسکریت بعد سرایت بدیم به تمام مایعات مسکر. بله تمام مایعات مسکر حرامه، شربش رو اثبات کردیم حرامه، اما نجاست فقط اختصاص پیدا میکنه به خمر، خمر نجسه. تو مایعات دیگه باید بحث بکنیم، حالا انشاءالله در ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.